بسم الله الرحمن الرحیم. 9 خرداد ماه 1394 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمونو حکم اراضی مفتوحه تو عن وطن. کلمات اصحاب رو خوندیم، فرمودن اراضی مفتوحه تو عن وطن للمسلمین، اختیارش هم دست امام المسلمینه. امام المسلمین اون رو به قباله میدهد، اجاره میدهد، مال و اجارش هم حالا یا علا نحو خراج میگیرد، یعنی سالیانه مبلغ تجهان، یا علا نحو مقاسمه میگیرد، یعنی از محصول یه درصدی از محصول میگیره، و بفرمایید که اون میرد تو بیت المال و صرف مصالح مسلمین میشه. پل میخوان بسازن، جاده میخوان بسازن، بیمارستان میخوان، مصالح عامه مسلمین از این در واقع درآمد تامین میشه. این حکم اراضی مفتوحه تو عن وطن. کلام این بود که مستند فقها که این رو فرموده اند چیست؟ یه تعدادی از روایات باب رو خدمت شما خوندیم تا حالا. حالا یه چند تا روایت دیگه مونده بود است که اینا رو هم برای شما میخونیم تا دلالتش رو ببینیم چگونه است. از جمله این روایات بله، وصائد جلد 17 صفحه 369 حدیث 5 باب 21 از ابواب عقد البیع و شروطه. روایت از شیخ طوسی به اسنادش تو حسین ابن سعید. حسین ابن سعید از حسن ابن محبوب. تا اینجا سند صحیحه. ان خالد ابن جریر، خالد ابن جریرم حسنون، ان ابی ربیع الشامی، ابی ربیع الشامی هم پیش ما ولو بعضی گفتن مجهول است، لکن ابی ربیع الشامی هم پیش ما لا اقل من حسنه. بنابراین ما از این روایت تعبیر کردیم به حسنه ابی ربیع الشامی. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا تشتر من ارض سواد شیئا، زمینای سواد عراق را نخر، هیچ چی شده الا من کانت له ذمه، مگر اون زمینی که برای او ذمه باشد. حالا این ذمه باشد یعنی چه؟ عرض میکنم چرا نخر؟ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، به خاطری که این فیء مسلمینه، این یکی از اموال عمومی است. فیء مسلمین جز اموال عامه است، اموال عامه که به ملکیت شخصی در نمیاد. مال عام، چیزی که مالکیت عامه دارد، داخل در ملکیت شخص در نمیاد. فَإِنَّمَا، این تعلیله، چرا نخر؟ چون اون عرض سواد، چون فإنما هو اون سواد فیء بر مسلمین. اولا لا تشتر من عرض سواد، سواد رو برای شما گفتیم مراد اراضی عراق است که مفتوحت و انوطن است، و بشم سواد میگفتن و چشم عرض کردیم، چون عربا وقتی رسیدن در اثر آب فراوانی که در عراق است، درود بزرگ دجله و فرات جاری است، اونجا کشت بود، تمام عراق سرسبز بود، اینا از دور که رسیدن تو حجاز فقط ماسه دیده بودن، یهو این سرسبزی به سیاهی میزد، دیدن تمام عراق سبز است، سبزی که به سیاهی میزنن، لذا ازش تعبیر کردن سواد عراق. و اینا شد مفتوحت و انوطن، چون عراق به زور گرفته شد، شد اراضی مفتوحت و انوطن. لذا میفرمایند لا تشتر نخر از اراضی سواد عراق، چرا؟ شیئن، هیچی شنه. بعد یه استثناء داره، تعلیلم میکند چرا نخر آخرش، فا انما ها و فیعون دل مسلم، سواد عراق جز اراضی مفتوحات و انوطن است، ملکیتش برای همه مسلمانانه، بنابراین در ملکیت شخصی کسی داخل نمیشه، پس نخر. یه استثناء داره، الا من کانت لهو زم. تمام کلام تو این است که شما این الا من کانت لهو زم رو معنی کن. این یعنی چه؟ یعنی مگر از اهل زم بخر؟ مراد اینه؟ نه، ظاهرن این است که می فرمایند تو زمینی رو که داری میخری از سواد، بدون این زمین ملک عامه مسلمی، پس رقبه ارز رو نمیخری. بله، احداثاتی که بر ارز است به تو منتقل میشد، حق اختصاصی که در ارز است به تو منتقل میشد، و تو میبایست چه کنی؟ تو میبایست به ذمه خودت بگیری که قباله ارز را چکار کنی؟ پرداخت کن. قباله ارز چیست؟ اون خراجش. یعنی اگر میخوای زمین رو بخری، بدون باید حق مسلمین را از زمینت چه کنی؟ خارج کنی. حق مسلمین چیست؟ اون قباله ایست که امام المسلمین با کسی که روی این زمین است نوشته است، که حالا به مقاسمه باشد یا به مبلغ ما سالیانه باشد، اون را باید پرداخت کنید. الا من کانت له ذمته، مگر کسی که برای او ذمه است، یعنی تقبل میکنه که من حق مسلمین را از اینجا چه میکنم؟ خارج میکنم. توجه کردی؟ یه مثال بزنم، تشبیه، مثل داستان مثلا سرقفلی و ملک که الان تو دو کناه هست، درسته؟ شما تو مغازه ها الان یه سرقفلی داری، یه ملک داری. ملکش مال یه شخصی است، سرقفلیش میتوند مال چه باشد؟ یکی دیگه باشه. کسی که مالک سرقفلی است میفروشد، چی رو میفروشد؟ سرقفلیش رو میفروشد، درسته؟ سرقفلیش رو میفروشد، ملکش در مالکیت مالک باقی است. کسی که سرقفلی رو خرید میدوند که سرقفلی را خریده است و حق مالکانه را هم باید چیکار کند؟ بپردازد. توجه کردید؟ اما اگر کسی که سرقفلی را میخواد بفروشد، ادعای ملکیت هم بکند، بگد من سرقفلی و ملک را با هم به تو میفروشم و اونم با هم بخرد، حال کنه این که طرف مالک ملک نبود، فقط مالک سرقفلی بود، این درست نیست. ببین چرا؟ چون چیزی رو فروخته که مالش نبود، ملکش که مال خودش نبود. اما اگر سرقفلی رو میفروشد، میگد خب این ملک سرقفلیش مال منه، ملکش مال یکی دیگر است، من سرقفلی حق خودم رو به تو میفروشم، تو میبایست حق مالکانه را بری و به اون مالک ادا بکنی. الکلام، الکلام است در زمین هایی که موقوف است، در شهرهای زیارتی و غیر زیارتی. شما زمین های فراوانی دارید که وقف، تو خود همین بازار مغازه هایی دارید که چیه؟ وقف. کسی که رو مغازه است سرقفلیش مالش، ملکش وقف، میبایست به متولی وقفش اون حق مالکانه را به اون متولی وقفش پرداخت کنه. سرقفلیشو میخواد میفروشن، لکن او حق مالکانه سر جای خودش هست. اگر وقف میداد به اون موقوفون علیه، میداد به متولی، اگر نه ملک میداد به مالک. این الایی که دارد میذارد همین است. میفرمان لا تشتر من سواد الارض، اگر میخوای رقبه ارز بخری، ملکیت ارز میخوای بخری، نخیر. چرا؟ چون اینا ملک عامة المسلمین، این رقبه ملک شخصی نیست که تو بخوای بخری، پس نخیر. الا من کانت له ذمه، این الا من کانت له ذمه یعنی نه این که تو از اهل ذمه بخری، یعنی مگر این که از کسی که خریدی هم او اقرار داشته باشه، هم تو اقرار داشته باشی که من دارم حق اختصاص این کسی که رو زمینه رو میخرم، و الا ملکش مالکیه، و الا ملکش للمسلمین است و علیه و بر من است که قباله ارض را، حق مسلمین را از زمین چه کنم؟ خارج کنم. اونی که به عنوان خراج و مقاسمه هست به بیت المسلمین، به امام المسلمین پرداخت کنم. و جوهرمولو این روایت سندش پیش ما حسن است، ولو بعضی آقایون اشکال میکنن، هم خالد ابن جریر رو بعضی اشکال دارن، هم ابی ربیع شاوی رو اشکال دارن، و دلالتشم به این معنایی که به شما گفتم واضحه. لا تشتر سواد العراق، چرا؟ فانما هو فیء للمسلمین، فیء اموال عمومی است، ملک همه مسلماناست، نمیشه بخری. استثناش الا من کانت له ذمه، یعنی مگر این که خریدی حق اختصاص رو خریده باشی، احداثاتی که کسی اونجا ایجاد کرده خریده باشی، و بعد به ذمه بگیری که حق بیت المال مسلمین رو باید چیکار کنی؟ ادا کنی، و اون حق بیت المال رو باید طبق قرار دادت با امام المسلمین میبایست که پرداخت کنی. این یه روایت ظاهرن دلالتش تمام میشد، دیری ندار به این بیانی که گفت. روایت بعدی باز همین باب وسائل، حدیث نهم، و به اسنادهی اسناد شیخ عن الحسن ابن محمد ابن صمال عن عبدالله ابن جبل عن علی ابن الحارث عن بکار ابن ابی بکر عن محمد ابن شره ادتون من المجاهیل در این سنده، از جمله بکار ابن ابی بکر امامیون مجهول. پس این سند ضعیف است. در جوفر بودون این سند ضعیف است. و اما متنش، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شراء الارض، عن شراء الارض من ارض الخراج، از امام صادق پرسیده است که آقا میشد زمین خراجیه، اراضی خراجیه رو که مفتوحت و انوطن است، گفتی اراضی که مفتوحت و انوطن است بهش میگفتن اراضی خراجیه، چون باید خراجش رو میدادن کسی که روش بود. میگه میشد بخرد، کسی میتوند اراضی خراجی را بخرد شرا کند، فکرهو. امام مکروه دانستن. شما میدونید که کراهتی که ما در روایات صادره از معصومین داریم کراهت مصطلح فقهی ما نیست. کرههو یعنی امام بعدشون آمد از این مطلب، اظهار انزجار کردن. کراهت وارده در روایات کراهت جزء احکام خمسه نیست. کراهت اینجا میشه حرمت. ولذا تو روایات هم داریم که امیر از چیزهایی کراهت داشت، بعد میفرماید ولم یکن امیر حلال در نزد او مکروه نبود. معلوم میشه اون کراهت امیر در مقابل چیه؟ در مقابل حلال. کراهت وقتی در مقابل حرام حلال باشد میشه چی؟ میشه حرمت. یعنی حرام را کراهت داشتن و اما اونی که حلال است حلاله، کراهت نداره. خیلی خوب، پس مراد به کراهت اینجا کراهت مصطلح فقهی ما نیست. کرههو یعنی حرام. اون وقت اجازه بید خود خود راوی داره میگه فکره هم
اونه که ایمان گفته باشه مکروه هست میفرق میکنه. ایمان حالتش حالت این بود که
اعلام انزجار کرد. این اعلام انزجار توجه کره هم یعنی اعلام انزجار، یعنی اعلام براءت. خیلی خوب،
بعدشون اومد
همین
این بعد اومدیم که بار نمیتونه بار
چرا؟ به قرینه اونی که تو روایت صحیح داریم که امیر لم یکن الحلال عنده مکروها و مبغوزا، خب و امیر در مقام امامت فرقی ندارد با امام صادق و ائمه دیگه، همه امامت، امام نمیتواند حلال را مکروه بداند. از حلال بدش نمیاد، اونی که بدش میاد از حرامه. توجه میفرمایید؟ حلال خدا که حلال. فکرههو این کراهت میشه حرمت. چون قصه قصه شرا بود، سوال از شرا است، حرمت میشد حرمت چی؟ وضعی یا تکلیفی؟ میشه حرمت وضعی، چون شراه. شرا رو وقتی میپرسد یعنی آقا این شرا صحیح هست یا فاسد است؟ فکرههو امام مکروه دانستن، بدش اومد. وقتی امام بدش اومد یعنی حرمت. خب چون شرا سوال از شرا است، اونی که از مردم تو معامله میپرسن این است که آقا این معامله صحیحه یا باطله. بنابراین این کرههو چون مورد سوال شراء است میشد حرمت وضعیه. یعنی معامله اراضی خراجیه محکومه به چیه؟ بطلانه. و اینجا درست شد، گیری نداره. خب و قال چرا باطل است؟ این تعلیلش، انما ارض الخراج للمسلمی. ارز خراجی مالی کیه؟ مال عامت المسلمین. مال عامت المسلمین میگه یکی میتوند بفروشه، نمیتوند بفروشه. بنابراین معاملش چیه؟ باطل است. الان شما میتونید حرم امام رضا رو بفروشی؟ میتونید مسجد خدا رو بفروشی؟ مدرسه رو میتونی بفروشی؟ نمیتونی بفروشی. چرا؟ چون اینا ملک عامه. حالا حرم امام رضا مال همه زوار، یعنی وقف است. هر زائر بیاد مدرسه وقف طلابه، مسجد وقف کیه؟ کسانی است که بیان عبادت خدا رو بکنه. بنابراین اینا قابل بیع نیست. خب پس اینم تعلیل حرمت وضعی، اینم تعلیل بطلان بیع. چرا امام حکم به بطلان معامله زمین خراجیه کردن؟ انما ارض الخراج للمسلمین، زمین خراجیه انما عدات حسر دیگه، این مال مسلمینه، مال همه مسلمین. ولذا گفتیم مال حتی مسلمانایی که تو آینده میان، مال همه است. پس حق ندارد کسی مالی که مال خودش نیست رو که نمیتوند بفروشن. پس این معامله چون یک نفر آمده ملک همه مسلمین رو فروخته است، این معامله محکومه به بطلان است. اینم تعلیل بر بطلانه. تا اینجا درست؟ خب. فقالو له، به امام عرض کردن اینایی که دور امام بودن، فانه یشتری هر رجل و علیه خراجها. گفتن آقا یکی آمده خریده و گفته خراجشم میدم. گفته میگه نباید بدم، میدم خراجش، من زمینو بده من، از کسی که رو زمین بوده. گفته تو قبالت با امام چقدر باید بده؟ گفته مثلا مقاسمه داریم، باید نصف محصول رو بدم امام. گفته چقدر؟ گفته سال اینقدر مبلغ باید بدم امام. گفته خیلی، زمین رو بده من، من همین قباله را، همین قرارداد را من متعهدم. چیکار میکنم؟ من پرداخت میکنم. پس حق اختصاص قبلی واگذار میشد به بعدی با پذیرش ادای چی؟ قبالت الارض، با پذیرش ادای خراج ارض. که هرچه که باید حقوق مسلمین تعیین شده است و باید خارج بشد و به امام المسلمین پرداخت بشد، قبول میکند، متعهد میشد که پرداخت بکند به امام المسلمین. درست شد؟ میگه فقالو له، خدمت امام عرض کردن، فَإِنَّهُ اون عرض را، نه فَإِنَّ اون رجل یشتری، فَإِنَّهُ زمیرشن، فَإِنَّهُ یشتری هر رجل، اون عرض را مرد میخرد، همون عرض خراج را، چون زمیرها برگرد به عرض خراجی، و علیه خراجها. علیه یعنی چی؟ میگه آقا به ذمه من، اینی که تو میخوای بده من میدم، زمینو بده منو برو، من رو همین قراردادی که تو با امام المسلمین داری، من همین قرارداد را اجرا میکنم، عمل میکنم. و علیه خراجها، میگن آقا اینجوری دارن میفروشن. فقال، جواب امام، لا بأس، اگر اینجوری میفروشن اشکالی نداره. اون بطلانی که اونجا گفتن فکرهو، که حرمت وضعیه و بطلان بود، میگن خیلی خوب، اگر اینجوری است که دارد فروشنده حق اختصاصات خودش، احداثات خودش رو میفروشن، این لاب است، اشکالی نداره. و طرفم به ذمه گرفته است، گفت این خراج را من میدم. وقتی طرف به ذمه گرفته که خراج بدهد، یعنی میدوند ارز مال کیه، میدوند ارز للمسلمینه، میدوند ارز للمسلمینه، و حالا که میدوند ارز للمسلمینه، خراجش هم به عهده گرفته است، میگه حق اختصاصات رو یا احداثات رو به من بفروش، برو، من قباله و خراج ارز رو پرداخت میکنم. میفرماین لا بأس، اگه اینجوریست اشکال، یعنی اون حرمت وضعیه، این لا بأس میشد چی؟ میشد صحت، میشد در واقع جواز وضعی، حلیت وضعیه، حلیت وضعیه میشد صحت به اینجور، اگر بفروشد اشکالی نداره، الا یه استثنا میزنه، الا ان یستحی من عیب ذالک. اگه این جمله معنی شد، طرف معلوم میشد که فقیه. این جمله الا ان یستحی من عیب ذالک، میفرمان اگه طرف میدوند زمین خراجی است و خراجشو قبول کرد که بدهد، اشکالی ندارد. باز همین اشکالی ندارد یه الا دارد. الا ان یستحی من عیب ذالک، مگر این که ترجمه لغوی میکنم بعد ببینیم معنیش چی، مگر این که حیا کند از عیب او، یعنی از عیب حیا کند. یعنی چی؟ برخی از اساتید قدس سره فرمودن از این روایت معلوم می شود که شراء اراضی خراجیه در اون روزگار عیب محسوب می شود. کسی که برد ارز خراج رو بخرد، یه عیب، یه نقص، یعنی یه کار خوبی نبود است. در جمعه شراء این اراضی خراجیه مناسب نبوده است مگر برای اهل ذمه. اهل ذمه تقریبا میشن شهروند درجه دو، درسته؟ و لذا این مناسب شأن مسلمان نیست که برد اینو بخرد، فقط اهل ذمه. و لذا تو بعض روایات داره نفروش مگر به اهل ذمه، یا جایز نیست مگر اهل ذمه. این استاد بزرگوار اعلی الله مقامه الشریف بفرمایند این روایت معلوم میشد که خرید اراضی خراجی مناسب نیست مگر برای اهل ذمه، و لذا یه عیبه. مسلمون برد بخرد کسر شأن مسلمونه، عیب برای مسلمون حساب میشه. و لذا امام میفرمایند، بیام رو بیانش رو روایت رو معنی کن. روایت میفرمان خب اگه زمینو میخرد و قبول میکند خراجشو بده، اشکالی نداره. ما الا ان یستحیی، مگر این که مشتری حیا کند من عیب ذالک، یعنی این که اراضی خراجی عیبه خریدنش، مشتری نمیخواد این آر بیاد رو پیشونیش که بگن این اراضی خراجیه را خریده است، این عیب نمیخواد رو پیشونیش، این داغ ننگ رو پیشونیش نمیخواد بیاد که ارز خراجیه رو خریده. خب اگر نمیخواد این بفرمایید که ننگ رو پیشونیش بیاد، خب نخرد. کسی که زورش نکردست که نخرد تا این عیبم نیاد. اگر نه میخواد بخرد لا بأسه، اما این مارک میاد رو پیشونیش که این ارز خراجیه رو خریده است، و خریدن ارز خراجیه فی تلک الاثار یه نوع کسر شأن بوده، یه نوع عیب محسوب میشده است. این رو استاد محقق، این رو برخی از اساتید، بله قدس سر روح می فرمونید. این فرمایشیست که برخی از اساتید می فرمایند که ظاهرن پیش ما تمام نیست. استاد محقق مدظلو فرمایش دیگری دارد. استاد محقق مدظلو میگن این روایت از هم بذارش کنار. چی گفتی تو؟ باریکلا استاد محقق مدظله هم فرمایش شما را میفرمایند این روایت اصلا صدر و ذیلش با هم تنافی داره. یه جا میگه فکره هو، یعنی حرمت چی؟ حرمت یعنی معامله باطل. یه جا میگه لا بسته، یعنی معامله صحیح. اینکه نمیشد که هم باطل باشد هم صحیح باشد. ایشون استاد محقق میفرمایند تنافی بین صدر و ذیل روایت هست. یه جاش یه جاش میگه به گفتیم نمیشه قربونی شکلی شما برم. آقای ابراهیمی شما الان تشید گفتیم کراهت، کراهت مصطلحه، اون چه که در روایات ما داریم کراهت مصطلحه فقهیه نیست، حرمت
هست.
اجازه بدید حالا آرومار. این استاد محقق مدظله بفرمان فکرههو، یعنی حرمت وز، یعنی بطلا، لا بسه، یعنی معامله صحیحه. اینا با هم جفت نمیشه. همین اشکالی که آقا کرد، خب صحیحه، اول میگن باطله، بعد میگن صحیحه. میگه آقا عرض خراجو بفروشد، میگن باطله. میگه آقا عرض خراجو میفروشد، خراجشو به عهده میگیرد، میگن صحیحه. خیلی خوب، ایشون میگن این تنافی بین صدر و ذیله. وقتی تنافی بین صدر و ذیله است، بنابراین این روایت به کلیت سندش هم اگر تمام بود، که حالا سندش هم ضعیفه، این از حجیت ساقط میشه، صدر و ذیلش با هم تنافی ده. ما چه بگم در جواب این دو تا استاد؟ یکی میگه ان یستحی من عیب ذالک نخیر، میخوای بخری هم بخیر اگه خراجشو به عهده میگیری، اما عیبش هم میاد رو پیشونی دار، میشی مشتری اراضی خراجی، عیبش اومد رو پیشونی، نمیخوای عیبش بیاد نخیر. اون استاد اینو میگن، این استاد میگن که نه، اصلا صدر و ذیل با هم تنافی دار. عرض ما اینه، ما حالا رو باید اینجور معنی میکن لا بأسه، اگر کسی بخرد عرض خراج و به عهده بگیرد اداء خراجشا، امام میفرما اشکال نداره بخیر، لا بأسه صحیح. الا ان یستحی من عیب ذالک، عیب اراضی خراجی چیه آقای فیاض؟ چیه؟ چی گفتی؟ مالک نه، عیبش کس تو شهنش نیست. تو زمین که میخری، باریکلا، جای دیگه که زمین بخری رقبه در ملکیتت در میاد، اینجا که بخری رقبه در ملکیتت در نمیاد. و عیبش اینه که سالیانه باید یه مبلغی را به بیت المال مسلمین پرداخت کنی، پس عیبش اینه. درسته؟ اینی که شما باید پرداخت بکنی، این عیب زمین میشه. حالا که این عیب زمین میشه، علیکم السلام یا الله جان، دیگه پس تعطیلش کنم یا یک کلمه از خلاصش کنم؟ به اندازه انزالش مونده با جناب. بله خب، الا ان یستحی ان عیب ذالک، عیبش میشه اداء خراجش. شما سال به سال باید خراجشو پرداخت کنی. حالا وقتی این عیبش شد، اگر طرف استحیا رو به معنا استخفا بگیری، یعنی مشتری که دارد میخرد ارز خراجیه را، یارو خودشا مالک رقبه ارز دارد معرفی میکند و بهش میفروشه. در نتیجه عیب را بر او مخفی کرده است و طرف دارد با این عیب میخرد. او میگه مال خودمه دارم میفروشم، میخرد میبینه مال خودش نیست، ارز خراجیه است. چون ارز خراجیه شد باید چه پرداخت کند؟ باید خراج پرداخت کند. این میشه عیب، میشه زمین. مثل این که یه زمین مخفی ها کسی به عنوان ملک به شما بفروشن، خب این عیب زمینه وقت که شد. شما خریدید به عنوان ملک، خیار دارید، خیار فصل دارید، شما مال معیوب بدون داده، عیبی دارد وقت زمین هست، پنهان کرده عیب رو. اراضی خراجی ادعای ملکیت کرده، پنهان کرده. حالا که طرف این عیب رو فهمید، مثل بقیه خیارای عیب، خیار فسخ کرد. می تواند معامله رو فسخ کند در فرضی که این عیب بر مشتری مخفی بماند. و می تواند چی؟ و اگر مخفی نماند که هیچی مطلب روشن. پس این الا لا بأس، اجازه بدید تموم کنم، لا بأس الا ان یستحی من عیب ذلک. می فرمان اشکالی نداره، معامله صحیحه، مگر این عیب زمین که خراجی بودنشه برش مخفی کرده باشن، اون وقت بازم معامله صحیح هست. یه خیار عیب داره، میتواند به خیار عیب فسخ کنه. مردی که تو این زمین رو من فروختی که رقبه یه ارز مال خودته، الان معلوم شد مال خودت نیست، زمین خراجیست، من سال به سال باید خراجشو پرداخت کنم، میشه عیب زمین. وقتی عیب رو معلوم شد معیوب زمین این عیب خراج رو دارد، فلهو چی؟ فسخ، خیار فسخ دارد، میتواند که فسخ کند. ما این قصد زیل اخیر را اینجور معنی میکنیم و این معنا ببینید این بهتر است یا اونی که اون دوتا استاد بزرگوار کردن. و صلی الله علی محمد و آله.